سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
این روزها در مقطعی از تاریخ ایستادیم که شاید یکی از پرتلاطم‌ترین و سرنوشت سازترین دوره های عمر بشر باشه، دورانی که جهان در حال بیداریه و ملت‌ها با سرعت به سوی آگاهی، خرد و تقویت بینش تاریخی پیش میرن. سهم آگاهی از تاریخ اونقدر مهمه که خیلی از رخدادهای بزرگ جهان در پی همین بیداری‌ها به وقوع پیوسته. تجربه بشری ثابت کرده که ضعف در آگاهی تاریخی و فراموشی حوادث و عبرت‌های بزرگ خسارات جبران ناپذیری به همراه داره. هرچه آگاهی عمیق‌تر، انتخاب‌ها هوشمندانه‌تر و مسیرها روشن‌تر. امروز مقاومت مردم فلسطین و شهدایی که هر روز به جمعشون افزوده میشه، سندی محکم برای نسل‌های آینده است. مجله رادیویی سرزمین من رو با ادب و احترام تقدیم می‌کنیم به شهید معصومه کرباسی، تنها بانوی ایرانی شهید در راه مقاومت. بانوی شهیدی که هم نخبه بود و هم عاشق خانواده. گواه این موضوع لحظه شهادت ایشونه که دست در دست همسرشون غریبانه پرکشیدند.
به نام خدا. سلام، سلام نشان دوستی است و دعای سلامت. دوستان و دوستداران سرزمین من، تندرست باشید و سعادتمند. امروز نخستین پنجشنبه آبان ماهه و ما با وجود سردی هوا به دلگرمی همراهی شما اینجاییم در ایستگاه فرهنگ. لباس گرما رو از انباری بیرون آوردید یا نه؟ تو بیشتر نقاط کشورمون کاهش دمای محسوس داشتیم و پاییز با باد و بارون و خنکیش حسابی خودنمایی میکنه. مراقب سلامتتون باشید. همین خنکای پاییزی هوا میتونه فرصت خوبی باشه برای دور همی اعضای خانواده به صرف یک دم نوش یا چای خوش رنگ تازه دم. الهی که همیشه تنور دلتون، کانون خانوادتون گرم و پرفروغ باشه. امروز هم مثل همیشه حدوداً یک ساعت با بخش‌های مختلف همراه شما هستیم. سخن سردبیر که به طور زنده بهتون تقدیم شد، بعد از اون بخش خبری رو تقدیم خواهیم کرد. در ادامه برنامه یادها و یادگارها رو میشنوید، آن سوی تاریخ و همینطور گفتگوهای تلفنی با کارشناسان مختلف درباره موضوعات روز. عزیز، فردا 4 آبان سال روز اعتراض و افشاگری امام خمینی رحمت الله علیه علیه پذیرش کاپیتولاسیون هست. به همین مناسبت پرسش امروز ما درباره همین موضوعه. فرمایید چه کسی عامل تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی و تبعید امام خمینی بود؟ امیرعباس هویدا یا حسن علی منصور؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. دویست و بیست 485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. تکرار میکنم تا حوالی ساعت 14 فرصت هست برای اینکه اگر مایلید مشارکت بفرمایید و به همون بگید چه کسی عامل تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی و تبعید امام خمینی رحمت الله علیه بود، امیرعباس هویدا یا حسن علی منصور.
امروز در سرزمین من، سرزمین من.
رهبر انقلاب در دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره 15,000 شهید استان فارس گفتند رژیم صهیونیستی شکست خورد، اما شکست بزرگتر از آن فرهنگ، تمدن و سیاست مداران غرب است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر دیروز در دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره 15,000 شهید استان فارس، حوادث منطقه و ایستادگی و مجاهدت مقاومت را باعث تغییر در سرنوشت و تاریخ منطقه خواندند و با تأکید بر شکست رژیم صهیونیستی در نابود کردن مقاومت با وجود کشتار بیش از 50,000 انسان بیگناه، شکست بزرگتر را رسوایی فرهنگ، تمدن و سیاستمداران غرب دانستند. دیدار خانواده شهیدان کرباسی و عوازه با رهبر انقلاب ظهر امروز، این بزرگواران با رهبر انقلاب دیدار کردند. پیکر شهید کرباسی در حرم شاه چراغ آرام می‌گیرد. حفاران قاچاق در حال زیر و رو کردن گورهای باستانی هستند. رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت از هزاران گوری که از گذشته تا کنون توسط باستانشناسان کاوش شده، بقایای زیستی بایگانی شده چندانی نداریم، در حالی که اینها ذخایر کهن زیستی سرزمین ما هستند و این یعنی جوهره میراثی کشور در حال نابودی است. برترین های دومین جشنواره ملی سرود آوای آدینه معرفی شدند. دومین جشنواره ملی سرود آوای آدینه با معرفی برترین های این مراسم در مجتمع فرهنگی گردشگری ایثار کردان به کار خود پایان داد. پنجشنبه سوم آبان ماه 1403 خورشیدی، سرزمین من. کسی عامل تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی و تبعید امام خمینی رحمت الله علیه بود؟ امیرعباس هویدا یا حسن علی منصور؟ اگه پاسخو میدونین ارسال بفرمایید به 3558 یا با 224-85 تماس بگیرید که ما صدای عزیز شما رو هم بشنویم. خب بریم سراغ پیام هایی که دوستان برامون فرستادن. آقای محمد رضا از تهران برامون ارسال کردن پیامکی، خانوم شبیری برای ما پیامک فرستادن و در برنامه مشارکت کردن و شنونده ای با شماره 12:13 دقیقه است و ما همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه سرزمین من، اهالی سرزمین من.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن در سرزمین اصفهان، شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پردیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی می کنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با.
دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم 4 آبان ماه سال روز اعتراض امام خمینی رحمت الله علیه به کاپیتولاسیون هست. کاپیتولاسیون در حقیقت همون حق قضاوت کنسولیه که قضاوت نهایی درباره اقدامات یه تبعه خارجی در یک کشور دیگر رو به عهده قوانین اون کشور نمیدونه، بلکه به عهده قوانین دولت مطبوع اون فرد میدونه و اینطور حقوق و امتیازات که به اتباع خارجی در یک کشور داده میشه در واقع میشه گفت یه امتیاز استعماریه که همونطور که عرض کردم حضرت امام هم با هوشیاری به این موضوع اعتراض کردن. برای آگاهی بیشتر درباره کم و کیف این ماجرا ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو. بفرمایید. در
سپاسگزارم و خواهش میکنم بفرمایید، هم درباره تاریخچه کاپیتولاسیون هم درباره آنچه که در 4 آبان ماه رخ داد.
در دوره قاجار یک شکست سنگینی ایران از روسیه خورد در جنگ‌های تاریخی اون زمان. روسیه خب حد اکثر امتیازات ممکن رو در اون زمان به دولت قاجار تحمیل کرد، از جمله در واقع حق حاکمیت حقوقی ملت و دولت ایران بر اتباع روس رو برداشت، به عبارت دیگه حق قضاوت کنسولی، این اصطلاح حقوقیه، به این معنی که اگر اتباع روس در ایران هر کاری کردن هیچ کسی حق نداره بهشون حرفی بزنه.
بله.
این رو بالاخره قاجار پذیرفتند و به عنوان یک نقطه ضعف و یک اصطلاح نشانه تسلیم در مقابل دشمن همچنان برای قاجار یک نقطه منفی بود. اوایل دوره رضاخان اینو اومدن لغو کردن. حالا داستان مراحل لغوش و دلایلش و موقعیتاش به جای خودش، و لذا سلطنت پهلوی همیشه یکی از چیزایی که افتخار میکرد که میگه ما کاپیتالیسم رو برداشتیم. اما در سال 1342 امریکا که دنبال حاکمیت مطلق بر ایران بود متوجه شد که در داخل ایران جریان ضد سلطه، ضد رژیم و جریان استقلال طلبی در ایران به شدت در حال قدرت گرفتنه و لذا احتمال این که به هر حال این جریان در ادامه خودش سلطه امریکا بر ایران رو نپذیره درخواست کاپیتالیسم کرد، و به این دلیل که اتباع امریکا در ایران هر کاری که به هر حال میکنند مورد بازخواست و قانونی قرار نگیرند. نامه رو به دولت می‌نویسن، یادداشتی می‌دن که ما همچی چیزی رو می‌خوام. دولت این نامه رو می‌ده به وزارت خارجه که اداز حقوقی بررسی بشه این موضوع. وزارت خارجه طی نامه‌ای می‌نویسه که این درخواست با کنوانسیون وین در تضاد، با سایر قوانین مملکت در تضاد، به علاوه اگر ما به امریکا این امتیاز رو بدیم فردا باید به کشورهای دیگه هم این امتیاز رو بدیم. وزیر خارجه که متوجه میشه قضیه خیلی به هر حال مهم شد و اگر بخوان موافقت کنن چه، اگر بخوان موافقت نکنن نتیجه چه میشه، در نامه به نخست وزیر مینویسه نظر وزارت خارجه اینه ولی شما هر کاری میخواین بکنید بکنید، هر تصمیم میخواین بگیرید بگیرید. نخست وزیر هم که میبینه اینطور شد میبره لایحه رو به مجلس و مجلس میگه هر چی که شما تصمیم بگیرید همونه. خب در مجلس هم یه بحث خیلی تندی میشه، یعنی از جمله معدود بحثایی که در تاریخ مجلس ایران به شدت مورد بحث قرار میگیره، به طوری که جالبه نتیجه رای گیری میشه 72 رای در واقع موافق این کاپیتولیسیون هستند و 64 رای مخالف. در مجلس شاهنشاهی اصلا همچین چیزی تقریبا خیلی کم سابقه بود. به هر حال یه نکته دوم که نخست وزیر میگه کل مکاتبات، مذاکرات و مطالبه بر این موضوع در یه بخش محرمانه مجلس حفظ بشه و در اختیار دیگران قرار نگیره و هیچ کسی در مملکت متوجه نشه که همچین مسئله مطرح شده، تصویب شده و قصر آزام. این کار اتفاق میفته، ولی یکی از کارمندان مجلس به یکی از به هر حال نیروهای مبارز اون زمان موضوع رو میگه، میگه همچین اتفاقیه و یه همچین جریانیه و این جریان به گوش امام میرسه. امام که این موضوع رو متوجه میشن بسیار ناراحت و منقلب میشن، تعدادی از علما رو جمع میکنن و یک اعلامیه مشترک میدن علیه این جریان، اما به این هم اکتفا نمیکنن، خودشون مستقلن باز یک اعلامیه رو میدن مشروحتر و خیلی به اصطلاح صریحتر و به اصطلاح اسرار پشت پرده این قضیه رو افشا کردن.
بله.
در چهارم آبان 1343 هم ایشون در مدرسه فیزیه سخنرانی میکنن. بله. و به شدت به این مسئله اعتراض میکنن و گریه میکنن، ناراحتی میکنن و میگن استقلال ما رو فروختن، مملکت ما رو فروختن، عزت ما رو فروختن. خیلی صحبت تاریخی عجیبی میکنن که فکر میکنم نواری که هست رو اگر امروز شما بذارید مردم گوش بکنن فکر میکنن که مثلا بحث همین امروزه، فرضاً تو کشورهای دیگه ای که این اتفاقا داره میفته ایشون داره اینطوری علیه حاکمیت خارجی ها صحبت میکنه. در هر حال در اونجا در این سخنرانی چند تا جمله دارن امام که جالبه. یکی این که میگن که این چهارم آبان که اینا جشن گرفتند و خیلی به هر حال سر صدا کردن تو آمریکا، اتفاقا روز تولد یزید هم هست. این یه مورد. مورد دومش این که میگن که اینا مقدمه حاکمیت اسرائیل بر منطقه است و اینا میخوان یهود بر مملکت مسلط بکنن، اینا مقدم است. اون لایه انجمنهای ایالاتی ولایتی رو آوردن بهایی‌ها رو مسلط کردن، حالا با این ترتیب میخوان امریکایی‌ها رو بر کل مملکت مسلط بکنن. اینجاست که دیگه به هر حال امریکا در واقع وارد کار میشه. یعنی اینکه تا اون زمان شاید امریکا مستقیما در برخورد با امام شاید صحبتی نداشته، اما در اینجاست که حسن علی منصور میخوان و رسما بهش میگن که ایشون رو باید تبعید کنیم به ترکیه. حالا نکته ای که جالبه اینه که معمولا در دنیا این هست که اگر اتباع کشوری خلاف جرمی مرتکب بشن توسط اینترپول از اونجا جلب میشن به همین کشوری که در واقع این شخص تبعی اونجاست. ولی الان یه اتفاق حقوقی عجیب میفته، یه ایرانی رو تبعید میکنن به یه کشور دیگه.
بله.
حالا اینجا ممکن سوال بشه که دولت ترکیه چطور قبول کرد. داستانش این بود که در واقع در اون موقع پیمان سنتوی بود، همه اینا در دست و مشت آمریکا بودن و کسی نبودن که در مقابل حرف آمریکا بتونن حرفی بزنن.
بله.
فردوست که خب همه کم و بیش میشناسنش به دست راست شاه هست، خاطراتش رو نوشته، میگه که روز 12 آبان 43 بود، یه مهمانی مفصلی در دربار بود، من وارد شدم دیدم که گوشه سالن شاه بدون توجه به اینکه مهموناش آمدن داره با حسن علی منصور صحبت میکنه، خیلی هم با حرارت. تعجب کردم، رفتم جلو و دیدم که حسن علی منصور میگه آمریکایی‌ها میگن ایشون رو باید تبعید کرد و شاه میگه که ما 15 خرداد ایشون رو گرفتیم مملکت اونطوری به هم ریخت، حالا الان بخوایم تبعید کنیم که بدتره. گفت نه، ما آماده باش میگیم، سرکوب میکنیم، چه میکنیم، بلا آخر من نمیذارم همچه اتفاق بیفته. خلاصه در رو بس بود و سرانجام بالاخره شاه میگه خیلی خوب، برید آمریکا یا هرچی میگن عمل کنیم.
بله.
این است که خلاصه همه آماده میشن، ارتش و شهربانی و ژاندارمری و ساواک و اینا همه آماده باش میزنن و امام رو از کنم از قوم میارن به فرودگاه، مستقیم میبرن به ترکیه. تصورشون این بود که مثلا این قضیه مقدمه سلطه کامل امریکا بر ایران میشه و کسی دیگه جرأت این نداره که علیه کلن جریان رژیم وابسته و یا عملیه کرده امریکا یا در ایران حرفی بزنه. ولی آرام آرام حرکت های ضد سلطه در این کشور رشد کرد و اونجای رسید که به هر تقدیر به سالهای 56 و 57 میرسه. در سال 57 شورای انقلاب هم طبیعتا این قانون رو لغو کرد و به این ترتیب به یکی از اصطلاح قضایای ننگین دوره پهلوی خاتمه داده شد. اما نکته‌ای که حائز اهمیت این مقاومت ملت ایران در مقابل این جریانه به این طوری که امریکا یا تصورشون این بود که با 45,000 مستشار و دیپلمات و آدم که توی مملکت هستن برای همیشه دیگه تو ایران میمونن، یعنی اصلا تصور این که یه روزی از ایران بیرونشون بکنن نداشتن. لذا رئیس سازمان سیایه وقت امریکا در زمان پیروزی انقلاب میگه این مطلب رو میگه که ما ایران را به گونه ای ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در ایران باشه، اما نمیدونم چگونه ما رو از ایران بیرون کردن.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر منصوری و باتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، سلامت باشید.
توضیحاتی که از آقای دکتر منصوری شنیدیم پاسخ به پرسش خیلی راحت تر شد. بفرمایید که چه کسی عامل تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی و بعد از اون هم تبعید امام خمینی رحمت الله علیه بود؟ امیرعباس هویدا یا حسن علی منصور؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ شماره های ما هستن.
سلام، خسته نباشین. جواب شما گزینه ۱، معصومه گودرزی.
سلام، گزینه ۱، روزگار از خانخوان. با سلام، وقت بخیر. جواب سوال امروز گزینه ۲، حسن علی منصور. غلامرضا امیدی هستم از خمینی. با تشکر، روز بخیر.
با سلام، پاسخ امیرعباس هویدا. سپاسی هستم از شهرستان کازرون. با اقتدار باشید.
آقای مجید حساری دارن از همدان صدای ما رو میشنون، آقای هاشمی از آوج برامون پیامک فرستادن و آقای شهریار از کرمانشاه. آقای ایرانپور برامون پیامک فرستادن، آقای محمد اسعدی مشارکت کردند در برنامه و همینطور آقای مهدی مهربانی از فهرنج. آوای تاریخ و فرهنگ و هنر و اصالت این کهن بوم و بر را از ایستگاه فرهنگ بشنوید در سرزمین من. شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، هر جای این سرزمین که هستید، سرزمین من را بشنوید از شنبه تا چهارشنبه تا پنجشنبه ساعت 13. همه مردمان این کهن بوم و بر هر جا که باشن دلشون برای ذره ذره خاک وطنشون میتپه و تا پای جان برای حفظ سرزمینشون ایستادند. امروز هم همچون روز گذشته ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر بهمنی قاجار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، تا ادامه صحبت‌های ایشون رو درباره جزایر سگانه به ویژه تنب‌های بزرگ و کوچک بشنویم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر بهمنی قاجار، روز شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، خوشوقتم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در سال 1150 یا 1171 میلادی انگلیس ها قصد کردن که از منطقه خلیج فارس خارج بشن. در زمانی که انگلیس ها میخواستن از منطقه خارج بشن، بحث جزایر سگانه همونطور که